شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین و بی‌پایان‌ترین درودها و سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین قربی هستیم. آقای مهندس نورالدین قربی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفته.
سلام و درود بسیار پیشکش شما و شنوندگان خوب شما. خوشحالم که باز در برنامه‌تون هستم.
ما هم خوشحالیم که باز با شما هستیم. جناب قربی، می‌خواستم بپردازیم به خبرهای روز ایران و جهان، ولی در رأس این خبرها اتفاقاتی است که بسیار مهمه، خیلی مهمه و خیلی قابل بحث است و تعمق. این رخداد و رویدادی است که یا در واقع فاجعه ای است که در عراق رخ می‌دهد. می‌خواستم لطف کنید و از اونجا مطالب رو شروع کنیم که بپردازیم به بقیه برنامه.
بعد صورت مسئله خیلی ساده بود. در حد یه گروهی که یکی از تحلیلگران آمریکایی نوشته بود، مثل حریقی که به جنگل میفته افتاد و به سرعت باد اونا رو آورد و سرزمین زیادی رو گرفت. یه گروه مثل این که از غار بیرون اومدن یا بازماندگان چنگیزخان هستن، اینا اراضی شدن، در عرض 4 روز بخش بزرگی از عراق رو تصرف کردن، که مهمترینش تصرف شهر 2 میلیونی موسیر بود که دومین شهر پر جمعیت عراق و اهمیت فوق‌العاده استراتژیک با ثروت بسیار کلان.
بله.
رو گرفتم و بعد هم تکریت رو گرفتم و بعد هم تلفر رو گرفتن و بعد پاره ای از هسته های اون گروه در نزدیکی های بغداد در روستاها و شهرهای کوچکی که اکثریت یا همه ساکنین اونجا سنی هستن اونجا حضور دارن و بعد هم به طرف شرق حرکت کردن و از زیر کرکوک رد شدن. تا اونها به اون سو حرکت کردن، اقلیم کردستان پیشمرگه ها رو فرستاد و کرکوک رو تصرف کردن، ولی در این حال این گروه داعش تونست از پایین های کرکوک به طرف مرز ایران حرکت کنه.
بله.
ظاهر قضیه اینه و از اون 7-8 روز پیش تا حالا که این بحث در گرفته، که این خبرها صدر اخبار دست کم بخش غربی جهان رو به خودش اختصاص داده، از با کمال تعجب در مینیمالیست ترین و ساده انگارانه ترین روش های ممکن این داستان رو تحویل داده و متاسفانه اکثریت بزرگی از جمعیتی که معمولا مشتریان این برنامه ها و دستگاه های پروپاگاندا و فکر سازی هستن اونها رو پذیرفتن.
بله.
ولی واقعیت این است که وقتی نگاه میکنیم به این مسئله، پرسش های بسیار زیادی پیش میاد که چطور ممکنه 800 نفر آدم که تانک نداشتن، بمب افکن های آنچنانی نداشتن، اینا وارد شهر موسیل میشن و اون شهر رو که محل استقرار یکی از بزرگترین ارتش های لشکرهای ارتش عراق اونجا رو تصرف میکنن. خب ما میدونیم که پیش از سقوط صدام ارتش عراق یک ارتش 500 هزار نفری عظیمی بود که بعد از جنگ با ایران با غروری که به دست آورد برای اشغال کویت هم رفت و در اونجا قدرت نظامیش رو نشون داد، منتها در حمله 91 آسیبی بهش وارد شد ولی ارتش عراق منحل به اصطلاح متلاشی نشد، تمامیت خودش رو حفظ کرد، همچنان که در جنگ 8 ساله با ایران کاملا حفظ کرده بود، تا اینکه به این مرحله سوم رسیدیم که در حمله 2003 آمریکا به عراق اتفاق افتاد که یادمون هست که بنا به دستور حکم حکومتی دومین نایب السلطنه آمریکا در عراق که پول برامره که این روزها دوباره پیدا شده در کانال‌های تلویزیونی باش مصاحبه میکنن، این دوتا حکم حکومتی صادر کرد، یکیش انحلال ارتش عراق بود و یکی هم انحلال و اخراج اعضای حزب بعث از دستگاه‌های دولتی.
بله.
خب این ارتش بعداً یادمون هست که میلیاردها دلار هزینه شد بازسازی بشه و به موازات ارتش یک بدنه بسیار بزرگ و قوی نیروهای امنیتی در عراق آموزش دیدند با زیر نظر آموزگاران آمریکایی و کانتراکترهای آمریکایی به لحاظ از دید از در زمینه اطلاعات امنیت.
بله.
به دلیل اینکه میدونیم از سال خروج حتی پیش از خروج نیروهای آمریکایی در 2011 و بعد از اون عراق همچنان خون جاریش در عراق، انفجارها همچنان ادامه داره، در سالی که گذشت 2013 8800 خورده نفر در اونجا در اثر انفجار بمب کشته شدن و به همین دلیل نیروهای امنیتی و پلیس عراق یکی از متخصص ترین های جهان هست در ایست بازرسی ها. این قابل درکه.
بله.
این جاها که تجربه ندارن خب ممکنه گروه‌های تروریستی بیان راحت ادشن، ولی اینا از بس تجربه داشتن از بس کشته دادن امروز تبدیل شدن به یکی از زبده ترین متخصصین ایست بازرسی یا چک پوینت که در اونجا ماهرانه کسانی که رد میشن رو کنترل میکنن که مطمئن شن که اون اشخاص در فکر عملیات انتحاری نیستن و یا اینکه مواد خطرناکی رو با خودشون حمل نمیکنن. خب فقط از 2011 تا حالا یعنی در این 3-4 سال گذشته 41 میلیارد دلار ارتش اونجا هزینه کرد.
بله.
خب میتونیم بپرسیم این ارتش به روایت 300 هزار نفری که در 3 سال این پول هنگوف رو هزینه کرده که اگر عراق رو با ایران مقایسه کنیم نسبت به بودجه نظامی ایران مقایسه کنیم این رقم خیلی بالاست، چطور ممکنه که در برابر این 800 نفر از این گروه تروریستی این چنین شکست بخورن و هر چی که دارن رها بکنن و فرار بکنن، اجازه بدن هلیکوپترها دست اونها بیفته، فرودگاه دست اونها بیفته و بعد از همه جالبتر تجهیزات خیلی پیشرفته‌ای که آمریکایی‌ها داده بودند به دست اونها بیفته.
بله.
بعضیا توضیح دادن، توجیه کردن که این ارتش هنوز خوب یاد نگرفته بود، ارتش خیلی دلسرد بود، ارتش وسیله کافی نوری المالکی نخست وزیر که ضمناً فرمانده کل قواست خوب به اینا نرسیده بوده، ولی از نگرانی هایی که دستندرکاران آمریکا نشون میدن، به ویژه جنگ طلبانی از قبیل سناتور مک‌کین و دیگران نشون میدن، میشه فهمید که اون تجهیزات پیشرفته نظامی که دست اونها افتاده مقادیر بالایی بوده و در این حال به لحاظ کیفیت بسیار مهم بوده. این پرسش ها پیش میاد که چطور شد این اتفاق افتاد.
بله،
من قبل از اینکه به وارد جزئیات بشم، به تصویری که دستگاه‌های میدیای رسانه‌های کورپوریشنی در جهان ساختن می‌پردازم.
بله.
مسئله رو همچنان که اشاره کردم به شدت ساده کردن، به شدت مینیمالایز،
به شدت.
آقای مشفحشی خون‌آشامی که راحت سر آدم ها رو میبرن، اینا را افتادن اومدن، همه از اینا فرار کردن و بعد چون که مالکی هم در بغداد خیلی خبط خطا کرده بود، ملت ناراضی بودن، به همین دلیل مقاومت نکردن و اونها تونستن بخش بزرگی از گروهی میگن نصف عراق، بعضی ها میگن یک سوم عراق رو زیر کنترل خودشون در بیارن.
بله.
از این گذشته خب این خبریست که دارم میدن. از طرف دیگه باها ایرانی ها و یا منطقه‌ای ها هر کدوم متاسفانه از دیدگاه یا منافع گروهی شخصی و یا از دیدگاه باورهای گروهی شخصی به این مسئله برخورد میکنن و اونها هم مسئله رو به شدت تقلیل میدن به یک فکت یا به یکی دو تا مسئله‌ای که خودشون باهاش دست به گریبان هستن یا آشنا.
بله.
مثلا میخوندم یک به اصطلاح تحلیلگر ایرانی نوشته بود که هر چه که در عراق افتاده، هر پیروزی که این جماعت به دست آورده به خاطر ولایت فقیه.
بله.
ولایت فقیه و ولی فقیه شخصا مسئول این فاجعه است در عراق، همچنان که در این سالها در تمام اون منطقه جولان داده، قدرت نمایی کرده، این محصول کار ولی فقیه. بعد خیلی جالبه، حالا میشه این نکته رو به یه نحوی چسبون به این که مالکی نخست وزیر شیعه است، تهران زندگی کرده، ارتباط داره، خیلی میاد و میره و احتمالاً ممکنه به نحوی دست کم به ظاهر ولایت فقیه رو پذیرفته باشه، که البته خیلی بعیده. میدونیم که سیستانی در عراق با ولایت فقیه مخالفه.
بله.
عراقی ها از نخست وزیر تا همه اونا که عنایتی نگاهی به باورها دارن، اونا میتونن مقلد سیستانی باشن بدون اینکه کسی بهشون ایراد بگیره. اون رسم در تشکیلات روحانیت شیعه این مطرحه که تو میتونه مقلد هر مجتهدی بشی و مطابق نظرهای اون عمل بکن. خب پس خیلی بعیده که بپذیریم که اون آقای نخست وزیر در عراق واقعا مقلده و معتقده به ولایت فقیه. حالا این ممکنه به مبادقی چسب و سیریش بچسبونیم، ولی راحت ادامه داده بود که ولی فقیه در بغداد یکی از آدمای خودش رو به نخست وزیری گذاشت و در افغانستان هم یکی از مقلدین خودش رو در سمت ریاست جمهوری.
بله.
حمید کرزای یک شیعه معتقد به ولایت فقیه، اصلا باور کردنی نیست.
خب دیگه باید توقع داشت که از این مطالب هم بنویسندی.
شما فکر کنید که این آیا توهین به خردمندی خواننده ها نیست؟
چرا؟
آیا این شیادی نیست؟
بشدت.
آیا به هر قیمتی من میخوام چون عصبانی هم میخوام دشنام بدم، این دشنام رو تبدیل به در فرمت یه دونه تحلیل سیاسی در بیارم بذارم؟ نیست. ما میدونیم که در افغانستان حمید کرزای پشتونه.
بله.
اینن که پشتون ها سنی هست.
بله.
طالبان هم سنیه. اگر عبدالله عبداللهی که این روزا ممکنه رئیس جمهور بشه میشد، میتونستیم بگیم چون تاجیکه پس ممکنه شیعه هست، پس اون میتونه علاقه من باشه. ولی در سالهایی که کرزای را آمریکا بخواست به کار بگماره، میدونستیم که بجز سابقه کار با کمپانیای نفتی و نزدیک بودن به آمریکا، از ویژگی هاش که ملاحظه کردن پشتون بودنش بود.
بله.
دریت جمعیت در اونجا پشتونن و چون طالبان هم پشتون هستن، ملا عمر هم پشتون هست، به این ترتیب کسی رو برگزیدن به کار گماردند که اون بتونه بهتر رابطه رو با پشتون ها داشته باشه. چون اگر یه تاجیک میذاشتن، یک هزاره میذاشتن، طبیعتا برخورد طالبان با اون آدم خیلی خشنتر از اونه که در این سالها شاهد بودیم میتونست بشه.
بله.